رویداد.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. امیدوارم که در هر کجای این سرزمین پهناور به سر میبرید در کمال صحت و سلامت بوده و فرصت اون رو داشته باشید تا یک ساعت آینده با یک برنامه رویداد دیگر ما رو دنبال بکنید. و خوشحالم از این که بار دیگر در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. خب همونطور که مستحضر هستید، برای اینکه بتونید با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در تماس باشید، می توانید با سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن گویای 2876-1035 که به صورت 24 ساعته پیام های شما عزیزان رو ضبط میکنه و در اختیار مسئولین مختلف قرار میده در ارتباط بشید. خوشحال خواهیم شد که از هر گونه اظهار نظر، انتقاد و پیشنهاد بنده و همکارانم رو بهره مند فرمایید. و اما موضوعات که امروز انشالله به حول قوه الهی با مسئولین و کارشناسان امر برای شما شنوندگان عزیز مطرح خواهیم کرد، عبارت هستند: سال روز گشایش اولین مجلس خبرگان رهبری در سال 1362، دستاوردهای نیروهای ارتش و انصار الله یمن در آزادسازی شهرهای مهم این کشور، و مهلک‌ترین ضربات به ائتلاف سعودی. طرح دوفوریتی سامان دادن به عرضه مسکن و تأثیر آن بر بازار اجاره‌بها. و همینطور مطابق روال گذشته بخشی از برنامه اختصاص داره به باسخنگیان که این هفته نیز در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران خواهیم بود. خب همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم، بخش با سخنگویان امروز برنامه رویداد میپردازه به شرح و توصیف و توضیح فعالیت‌های اداره کل تعزیرات استان تهران. در این رابطه خواهیم شنید توضیحات مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی. آقای دکتر اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شنوندگان و خدمتگزاران به نظام، خصوصا مقام معظم رهبری رو دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خاطرم هست یک دو هفته پیش که در خدمت عزیزانی بودیم در خصوص ساختار و تشکیلات اداره کل تعزیرات توضیحاتی فرمودید. بله. و یه سوالی هم بنده داشتم خدمتتون در خصوص حجم پرونده هایی که در واقع به این اداره کل ارجاع شده، که این یه مقداری به نظرم توضیحات حضرت عالی به دلیل ضیق وقت احساس میکنم که کامل نبود. حالا در این خصوص اگر مایل هستید از همینجا شروع بکنیم، یا اینکه هر طور که خود حضرت عالی صلاح میدونید.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضرت عالی و سایر دستاوردکارانتون برای این برنامه خوب که ارتباط ما رو با مردم عزیزمون برقرار میکنید، در ادامه همون عرایزی که خدمت عزیزان عرض کردم در و در پاسخ به سوال از تالی، خب ببینید تهران کلان شهری است که تقریبا عمده پرونده های سنگین از حیث ماهیتی در بحث تخلفات مربوط به صلاحیت های تعزیرات تشکیل میشه در اینجا، که اگر بخوایم تفکیک بکنیم تقریبا عرض کنم که در بحث پرونده های ارضی و تعهدات ارضی حدود بنا به آماری که اخیرا از سوی ریاست محترم سازمان تعزیرات هم اعلام شد، حدود 88% کل پرونده های تعهدات ارضی در استان تهران و در کل ما تشکیل میشه، و در کنارش خب پرونده های دیگری که تشکیل میشه، مثلا در بحث عدم انجام تعهدات مربوط به خودروسازان که شکایت بسیار زیادی از سوی مردم عزیزمون از شرکت های وارد کننده خودرو و یا سازنده خودرو در کشور تنظیم و طرح شد، تقریبا بالای 80-90% شکایت ها مربوط به استان تهران بود و ما رسیدگی کردیم که تقریبا رقم عددیش در سال تا پایان سال گذشته یه چیزی حدود 17,000 پرونده خودروی تشکیل شد، که خب طبیعتا بعضی از شرکت ها رقم شکاتشون خیلی زیاد بود، مثلا ما شرکت داشتیم که حدود 5,000-6,000 نفر ازشون شکایت کردن، برخی موارد ما داشتیم مثلا یکی از شرکت های خودروی سنگین تولید میکنن در یک فقر پرونده حدود 14,000 نفر شاکی داشت، که اون پرونده معروف شد به پرونده هوو که مردم عزیزمون احتمالا ذهنیت توی این زمینه داشته باشن و خوشبختان اینها رسیدگی شد و حکم صادر شد. و یک کاری که با افتخار میتونیم عرض بکنیم خدمت مردم این هست که ما در کنار وظیفه‌ای که مبنی بر رسیدگی داریم و علل قاعده اون روال معمول قانونی رو باید طی بکنه یه پرونده تا از بعد به تشکیل به مرحله اجرا برسه و گاهی زمان برخواهد بود به لحاظ طبع کاری برخی از پرونده ها، ما تونستیم با تلاش همکارانمون یه روشی غیر از روش دادرسی رو در نظر بگیریم، یعنی تصمیمات غیر حکمی یا رسیدگی های غیر حکمی رو ما در صدر اولویت های کاری قرار دادیم به لحاظ که بتونیم رضایت شکات رو جلب بکنیم و پرونده ها بدون اینکه حکمی در این زمینه صادر بشه از گردونه کار خارج بشه. مثلا گاهی شده که در یک جلسه صلح و سازش، حالا اسمشو بذاریم، بین شکات و شرکت متعهد مثلا 300 فقره شاکی یا 300 فقره پرونده یا 300 نفر شاکی اعلام رضایت کردن و عرض کنم که از گردونه دادرسی خارج شدن. خب در این حال در زمانی که اداره کل شهرستان‌های استان تهران از اداره کل استان جدا نشده بود، تقریبا 25% کل پرونده های کشور در استان تهران رسیدگی می شد در بحث تعزیرات، و با جدا شدن اون اداره کل در حال حاضر تقریبا بین 18-20% کل پرونده های کشور در تهران تشکیل میشه و در حال رسیدگی هستیم. خب حتی در همون بحث خودروها هم علت این که عمده پرونده یا شاید تمامی پرونده در اینجا رسیدگی شد، علتش این بود که تمام شرکت های خودروساز یا تولید کننده خودرو دفاتر اصلیشون و یا کارخانه هاشون در تهران، طبیعتا طبق قانون صلاحیت رسیدگی با ما هست که رسیدگی کنیم و تصمیم گیری کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسفانی. یکی از سوالاتی که فکر میکنم ذهن بسیاری از مردم رو اشغال کرده، حتی خود من، ببینید الان توی فضایی قرار گرفتیم آقای دکتر، ظرف فروردین تا تیر ماه که یه چیزی بوده 4 ماه میگذره، ما شاهد افزایش قیمتهای بیرویه کالا و خدمات دولت در بسیاری از بخش ها بودیم. یعنی شما خود حضرت عالی الان اگر برید توی یه سوپرمارکت خرید بکنید، یعنی خرید امروز شما با هفته گذشته چیزی حدود 15-20% افزایش قیمت رو در واقع مشاهده میکنید. من میخواستم ببینم که حالا فارغ از این که حالا در واقع روند و روال کار اداره کل از تالین که شکایاتی ارائه میشه و بعد شما طی پروسه قضایی به اون رسیدگی میکنین، آیا بدون هم شده خودتون در واقع نسبت به این مسائلی که عرض کردم خدمتون، این گرانی افسار گسیخته، شما خودتون هم رأساً و بدون اقداماتی رو داشته باشید؟ مثالی میتونی در این زمینه بزنید برای مردم عزیزمون؟
بله، عرض کنم که ببینید ما خودمون هم جزء این جامعه هستیم و صرف نظر از مسئولیت که در اون انجام وظیفه میکنیم، به عنوان عضو کوچکی از جامعه ما هم مثل مردم میریم خرید میکنیم، مثل مردم در بازار رصد میکنیم کالاها رو و مثل مردم با مشکلات برخورد میکنیم. نمونه بارزش، حالا چون گفتیم نمونه عرض میکنم، من خودم رفته بودم برنج برای منزل تهیه بکنم که خب با قیمت بالای اون مواجه شدم، بررسی کردم دیدم چرا قیمت رو داره بالا میده، اعلام کردم برنج مثلا ایرانی
درجه یک
این مبلغ یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم بود. ما رفتیم برنج رو حالا تهیه کردیم و گفتیم بعد میریم بررسی کنیم ببینیم اشکال کجاست. وقتی بردیم منزل دیدیم که غیر از این که قیمتش بسیار بالا هست و اصلا با اون قیمت واقعی مطابق نیست، متاسفانه این برنج مخلوطی است و برنج دیگری، یعنی برنج پاکستانی، با اون مخلوط شده. خب این رو دادیم کارشناس های مربوطه بررسی کردن، برخی از کارشناس ها تا 80% به صلاح برنج رو پاکستانی اعلام کردن و 20% ایرانی و خب باعث این شد که ما سریع و سیر اقدام کردیم، گشتامون رو اعزام کردیم، همزمان در تمام شعب اون به صلاح فروشگاه زنجیره‌ای و منجر به این شد که 200 تن از این نوع برنج رو توقیف کردیم و بعد رسیدگی کردیم، حکم صادر کردیم و همون برنجی رو که مثلا به قیمت 27,000 تومان اینها داشتن میفروختن با قیمت کارشناسی به کیلوی 10,000 تومان به مردم دادیم و تمام 200 تن رو عرض کنم که مردم استفاده کرد. ببینید گاهی اتفاق این شکلی هم ممکنه بیفته، ولی به طور معمول ما در این حالی که کارشناسای و بازرسین اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن تجارت و سازمان حمایت و سایرین و بهداشت درمان میرن بررسی میکنن، ما بر اساس تماس هایی که مردم عزیزمون میگیرن یا پورتال هایی که تنظیم میکنن با سامان 135 ما، گشت های مشترک داریم که اعزام میکنیم برن موضوع رو بررسی میکنن. قطعا به تخلف وقتی میرسن، چون قاضی شعبه ما اونجا حضور داره، پرونده رو همونجا تشکیل میده، رسیدگی میکنن، حکم صادر میکنن و در صورتی که اعتراضی نباشه همونجا حکم رو هم اجرا میکنن.
ممنونم. در خلال صحبتاتون فرمودید پورتال 135، درسته آقای دکتر؟
بله.
مردم عزیزمون در جریان باشن، حالا اون دسته از مردمی که در واقع در جریان این موضوع نیستن بدونن که با مراجعه به پورتال 135 همونطور که جناب دکتر اصفهانی هم فرمودن میتوانند هر گونه انتقاد، اظهار نظر، پیشنهاد یا شکایتی رو در واقع از این طریق مطرح بکنن و جناب دکتر اصفهانی و همکاران محترمشون در این زمینه رسیدگی کامل رو خواهند داشت انشالله. آقای دکتر، من آخرین سوالم هم باز در رابطه با همین بحث گرانی هستش، چون این موضوع داغ روز ما هستش و مستثری به هر حال مقام معظم رهبری تو بسیاری از فرازها و صحبتاشون به این نکته اشاره کردن که در واقع ما باید تو این فضای کرونا مراقب باشیم که این بهای کالاها و خدمات دولت به نحوه در واقع بیرویه افزایش پیدا نکنه که فشار رو بر اقشار مختلف جامعه بیاره. الان ببینید آقای دکتر، مثلا به فرض مثال رئیس اتحادیه مثلا تولید کنندگان مثلا لوازم خانگی اعلام میکنه که نه ما هیچ افزایشی نداریم، بعد از اون ور شما مراجعه میکنید به مثلا فروشگاه لوازم خانگی میبینید هر کدوم هر یعنی در واقع هر از این نمایندگی به یه نمایندگی دیگه تعیین قیمتی که دست خود در واقع نمایندگی ها هستش، در این زمینه مردم چیکار میتونن بکنن آقای دکتر؟
ببینید ما در بحث تعیین قیمت ها ما یه سازمانی داریم به عنوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که این سازمان ببینید علت این که تاکید میکنم عنوانش رو کامل عرض بکنم، عنوانشون هست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. یعنی اگر ما جانب مصرف رو فقط با مصرف کننده رو بخوایم بگیریم، ای بسا تولید رو نادیده بگیریم و
هزینه های تولید رو
و هزینه های تولید رو و باعث آسیب اونها بشیم، و عکسش اگر فقط تولید رو نگاه بکنیم و مصرف کننده رو نگاه نکنیم، فعلا کاملا لازم و مزوم هم دیگه هستن، ممکنه در حق مصرف کننده اضعاف بشه. چه این که تولید کننده کالا رو تولید میکنه به قصد این که مصرف کننده مصرف کنه، اگر مصرف کننده نباشد و بازار مصرفی نداشته باشه یا بازار فروشی نداشته باشه طبیعتا نمیتونه ادامه تولید داشته باشه، چون قطعا در ادامه به مشکل خواهد خورد. این سازمان تحت این عنوان تشکیل شده، وظیفه قیمت گذاری و وظیفه تعیین قیمت واقعی کالاها با ایناست. لذا اگر اختلافی بین نظر ما نسبت به قیمتی و اون نظر و اون قیمتی که فروشنده اعلام میکنه وجود داره، طبیعتاً به ما اگر اعلام بشه به عنوان اینکه گران فروشی میشه، ما استعلام میکنیم مثلا اون حمایت، اونها به ما قیمت دقیق رو به صورت آنالیز شده به ما اعلام میکنن که این کالای مثلا همون لازم خانه که از سالی مثال زدید قیمت واقعیش این مقداره و مازاد بر اون گران فروشیست. در برخی از مواردم که کالاهای اساسی معمولا هست در ستا تنظیم بازار قیمت گذاری میشه. در هر حال این که کسی ادعا بکنه افزایش قیمت نداشتیم که خب طبیعتا خیلی نمیتونه قابل دفاع باشه، چون خود آقایون هم اعلام کردن که امسال شرکت های تولید کننده لازم خانگی دو سه مرتبه رأساً و خودسرانه افزایش قیمت داشتن و این به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
و اصلا آقای دکتر انگار تمامی هم نداره، یعنی در واقع آدم نمیدونه بالاخره این شیفت افزایش قیمت رو چه نقطه‌ای میخواد بیسته. بله دائما این مشاهده این افزایش هست، یعنی مردم مشاهده این افزایش هستن،
حد یقفی نداره. بخاطر همین تکلیف سازمان‌های تعیین قیمت این هست که یه قیمتی رو مشخص بکنن و طبیعتاً طبق قانون تا زمانی که اون قیمت رو تغییر ندادن و اجازه افزایش قیمت ندادن، اون قیمت کماکان مبنای قیمتی برای در واقع تنظیم برای فروش و تنظیم بازار هست. ما هم مبنامون رو همون قرار میدیم. یعنی اگر مثلا در بحث نان شاید مردم از اون دقت کرده باشن، دیگه در سالهای در سال 93 وقتی تعیین قیمت شد یا 94 تقریبا تا سال 97 قیمت جدیدی اعلام نشد برای نان. طبیعتا تمام این مدت ما مبنا برای رسیدگی به تخلف گرانفروشی همون قیمتی بود که سال 94 94 یا 93 تایید شده بود. لذا دستایر موارد هم به همین مبلغ عمل میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اصفهانی و عرض خسته نباشید دارم خدمت اصفهانی و همکاران محترمتون. خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. اگر توضیحی نکته ای نیست من از حضور از اتحالی خداحافظی میکنم.
من عرض خاصی ندارم، از مردم عزیزمون تشکر میکنم که شنونده برنامه بودن و خدمتشون عرض میکنم تمام توانمون رو داریم میذاریم که به نحوی مدیریت بشه کار که مردم آسیب نبینن. میدونم در شرایط بدی هستن از حیث افزایش قیمت ها، ما خودمونم کاملا ملموس هست برامون، ولی اون چه که در توان ما هست داریم تلاش میکنیم. امیدواریم که با دعای خیر اونها بتونیم موفق بشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. گفتگوی بنده رو شنیدید در بخش با سخنگویان برنامه رویداد امروز با جناب دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران.
تازه های خبر.
خب این روزا در رسانه ها و در محافل مختلف بحث در واقع افزایش شیوع ویروس کرونا در بین مردم جهان خیلی در واقع خبر داغی شده. در این رابطه خبری که هستش اینه که روسیه از پایان موفقیت آمیز آزمایش بالینی نخستین واکسن ضد کرونا در جهان خبر داد. به نقل از خبرگزاری رویا نوستی، وادیم تاراسوف مدیر مؤسسه تحقیقات پزشکی و بیوتکنولوژی در دانشگاه سیچونفسکی مسکو امروز یک شنبه در واقع بگیم دیروز، چون امروز دوشنبه است، در گفتگو با خبرنگاران این خبرگزاری اعلام کرد که تحقیقات بالینی به روی نخستین واکسن شناخته شده واکسن ساخته شده در جهان علیه عفونت ویروس کرونا در مسکو با موفقیت به پایان رسیده. پیش از این هم دفتر مطبوعاتی وزارت بهداشت روسیه گزارش داده بود که در تاریخ 18 ژوئن یعنی 29 خرداد ماه همین دانشگاه آزمایشات بالینی رو به روی واکسن در واقع مناسبی علیه ویروس کرونا که توسط مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالی و زیر نظر وزارت دفاع روسیه تولید شده بود رو آغاز کرده. امیدوارم که در واقع این تحقیقات و این پژوهش‌ها بتونه در واقع ببره این مشکل رو به سمتی که انشالله با امید خدا با تولید انبوه این واکسن مردم کشور روسیه و به تبع مردم سایر کشور جهان هم از شر این ویروس منحوس خلاصی پیدا بکنن. خب ساعت همینک 12:24 هستش. صدای بنده رو از استودیوی برنامه‌های رادیویی شبکه رادیویی گفتگو میشنوید، برنامه رویداد. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. بار دیگر تکرار میکنم اگر چنانچه شما عزیزان تمایل داشته باشید که ما رو از هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا نقطه نظرات سازنده خودتون برنامه فرمایید، میتوانید با سامانه پیامکی 30135 و تلفن گویای 28 76 35 در ارتباط باشید. باز هم یه خبر کرونایی دیگه. معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشتن که در زمان حاضر مؤثرترین عامل در درمان بیماری کرونا حمایت تنفسیه و نه دارو. به نقل از ایرنا، جناب آقای دکتر قاسم جانبابایی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد استانی کرونا در استان بوشهر افزودند که در همین رابطه با حمایت و اعتمادی که دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان جوان کرده، هزینه خرید 2000 دستگاه ونتیلاتور را تقبل کرده است. ایشون همچنین اشاره داشتند که سرمایه‌گذاری ما در راستای توسعه تخت‌های ویژه و ICU، دستگاه کمک تنفسی همون ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز که تلاش شده نیاز استانها از جمله بوشهر در این خصوص برطرف بشه. نکته جالبتری که ایشون اشاره داشتن این استش که امروز دنیا با ویروسی سر و کار دارد که تاکنون هیچ درمانی برای آن کشف نشده و با توجه به شباهت این ویروس از لحاظ ساختمانی به ویروس هپاتیت سی، HIV و آنفلانزای N1H1، از داروهایی که برای درمان این ویروس ها استفاده می شود برای ویروس کرونا نیز استفاده می شود. جانبابایی همچنین اضافه کرده ایران تا کنون در این عرصه دستخوش تصمیم گیری های غلطی نشده و جزو 3 تا 4 کشوری است که بیشترین تحقیقات را در خصوص بیماری کرونا انجام داده است. خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید و خسته نشده باشید و انشالله تا دقایق دیگر که باز برنامه ادامه پیدا خواهد کرد شما ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، این روزها نیروهای ارتش و انصارالله یمن دستاوردهای بسیار شایسته‌ای رو در مبارزه با ائتلاف سعودی در آزادسازی شهرهای مهم این کشور داشتن و در این رابطه مهلک‌ترین ضربات رو به ائتلاف سعودی وارد نمودن. مستحضرید، روزهای اول این جنگ رژیم آل سعود در تلاش بود که در چند ماه اول جنگ در یمن رو به پیروزی به لحه خودش در واقع تمام بکنه. اکنون با شکست‌های پی در پی که این ایام و این ماها در واقع متحمل شده، شکست سختی رو ائتلاف سعودی در واقع داشته. در این رابطه من گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، اگه صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، موافق هستید اولین سوال رو در واقع با ارائه توضیحاتی از سوی حضرت عالی در خصوص آخرین وضعیت در واقع جنگ در یمن علیه در واقع ائتلاف سعودی شروع بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ در یمن